محیط کارگاهی با برخی از اونها هم کلام بشید.
میخواییم سریع بزنیم به محوطه کارگاه. من فقط خواهشم اینه قبل از اینکه ما صحبت رو شروع کنیم با هر کدوم از زحمتکشان که روبرو میشیم شما معرفی فرمایید و بعد این میز چه قسمتی هست؟
اینجا قسمت میز برش محصولات ما هستش که تاقه های پارچه‌مون روی میز پهن میشه و برش میخوره. به خاطر همین میخواستم با مدیر کارگاهمون اول صحبت بکنیم، خانم مونا خلیلی که زحمت برش کارگاه ما رو انجام میده.
خانم خلیلی سلام، خدا قوت.
خانم سلامت باشین، خیلی ممنون.
متشکرم. خودتون چه مدت اینجا مشغول کار هستین؟
تقریبا 3 سالی میشه با برند محترم همکاری داریم در زمینه تولید و باعث افتخار برای ما. در زمینه برش همکاری داشتیم، به تازگی دوختم برشون اضافه کردیم.
زنده باد. و اتفاقی با هم آشنا شدین یا
آشنایی قبلی دوستانه ای داشتیم با هم، افتخار همکاری پیدا کردیم.
خدا رو شکر. کاش همه دوستی ها منجر به کار و کارآفرینی بشه. زنده. قبلش کار دیگه ای رو تجربه کردین؟
بله، من با برندهای دیگه هم در زمینه برش و تولید همکاری داشتیم. ان شاء الله رشدش میدیم، مثل برندهای قبلی میبریمش بالا.
به امید خدا.
افتخار برای ما همکاری با خانم عطازاده، آقای یگانه، و آرزوی ماست هر روز در سطح بالاتری ببینیمش.
متشکرم. خب داشتین راجع به این میز توضیح میدادین که بله. اینجا برش صورت میگیره. معمولا من دیدم برش با یه دستگاهی هست.
بله، اون دستگاه بله، بله، اون دستگاهه که قیچ برقی ما هستش. ما پارچه ها رو پهن میکنیم به اندازه‌ای که میخوایم. بعدش شروع میکنن مونا خانم برش رو میزنن. از این میز تولید ما شروع میشه که کمترین پرتی پارچه رو بدیم، یعنی ما از سانت به سانت این پارچه سعی میکنیم استفاده بکنیم، یعنی مفیدتر استفاده بکنیم، هزینه تولید رو پایین تر بیاریم.
بله. و احیانا اگه پارچه ای باشه که تو برش ها به صورت پت کنار بمونه از اونا هم استفاده میکنیم.
دقیقا همین اتفاق میفته. ما چون تولید عبا و پیراهن بلند رو داریم، بعضی اوقات پرتی هایی به اندازه میاد که ما میتونیم باهاش شومیز تولید بکنیم. آه. یعنی اون هم دوباره استفاده میشه، از چرخه تولید خارج میشه. حتی ما قسمت‌های کوچیک پارچه هامون هم که اضافه بیاد برای یه سری کارگاهایی که باهاشون کشمو یا اینجور چیزا تولید میکنن ما میفرستیم به صورت رایگان، اونا برای خودشون دوباره یه کسب و کار دیگه ای رو شروع میکنن.
در واقع میشه گفت که اینجا هیچ گونه دورریزی نداره.
نه اصلا دورریز نداره.
این هم خودش هنر کاریه. خب ما رو با همکارتون هم آشنا میکنین که اینجا مشغول هستن؟
بله بله، بفرمایید.
سرکار خانم
شمس.
سلام، عصرتون بخیر.
متشکرم. سلام
خانم شمس، چه مدت اینجا کار میکنین؟
من تقریبا 2 ماه میشه.
و ارزیابیتون تو همین 2 ماه؟
ما با خانم خلیلی یه همکاری فوق‌العاده داریم، واقعا محیط عالی داره، همکارا همه خانم هستن، خدا رو شکر از همه لحاظ، حالا بخوایم محیط رو در نظر بگیریم عالیه. و اینکه خب کار خیاطی، حالا مخصوصا تو کار تولید، اینکه باید خیلی علاقه داشته باشی به این کار که بازدهی بالایی داشته باشه. من خودم حالا علاقه من به کار خیاطی هستم، در خدمت خانم خلیلی هستم و از راهنماییشون هم خیلی استفاده میکنم.
زنده باد. توضیح میدین کارتون دقیقا چی هست؟
این بخش برشه که حالا طراحی الگو صورت میگیره، بعد از اون حالا برش صورت میگیره و اینجا چون کار عباس، اینکه پرتی نداشته باشه پارچه و خیلی درست استفاده بشه از پارچه خیلی مهمه و پایه اصلی خیاطی هستش.
ممنونم، خدا قوت به شما. میگیم از میز برش به همراه خانم حدادزاده میریم تا میز بعدی و بخش بعدی رو ببینیم.
اینجا بخش چرخکاری مجموعه ما هستش بس. که اون برش ها به این سمت منتقل میشه. بعضی از کارها رو که مقدار حساس تر هستش توی کارگاه خودمون انجام میدیم. بخش اعظم کارها رو برون سپاری میکنیم. کارگاه های چرخکاری در سطح شهر هستن که کارها رو ارسال میکنیم، ولی به واسطه اینکه کارهای حساسی هم داریم توی مجموعه که میخوایم نظارت دقیق خودمون روی این کارها باشه، ما چرخکاری هم اختصاصا برای برند خودمون اضافه کردیم که توی کارگاه خودمون هم چرخکاری رو داشته باشیم.
این میز هم برای ما توضیح میدیم و این رگال رو؟
بله بله، اینجا میز اتوکاری ما هستش. مراحل دوخت کلا اتو میشه کار، یعنی در هر مرحله ما قسمت های برشمون رو اتو میکنیم برای اینکه تمیزی کار رو چند برابر کنه، اما در نهایت اتوی تکمیلی روی این میز میخوره و اینجا کارهایی که آماده شده و اتو شده اینجا قرار میگیره.
بله. الان این نوع لباس چه اسمی داره؟
به این لباس های بلند کلا میگن مانتو عبایی یا عبا. که الان بسیار بسیار پرطرفدار شده، حدودا یکی دو سال ما قبلش هم کار عبا انجام میدادیم، ولی دو سال کلا در بازار ایران خیلی این لباس پوشیده پرطرفداره.
با توجه به اینکه در فصل راهپیمایی اربعین هستیم، آیا عباهای مختص این نوع سفر زیارتی هم؟
البته همینطوره. کلا عبای اربعین یه سیستم به خصوصی داره، به خاطر اینکه باید جیب‌های مخفی داشته باشه برای مدارکشون که مطمئن باشن مدارکشون همیشه همراهشونه،
نوع خنکی باشه
به خاطر گرمای اربعین، برای وضو گرفتن خیلی راحت باشه که نیاز نباشه لباسشون رو در بیارن برای وضو گرفتن. ما خودمون سال‌هاست که داریم شرکت می‌کنیم در پیاده‌روی اربعین و از محصولات خودمون داریم استفاده میکنیم و هر سال یه نکته اضافه تر به ذهنمون میرسه که به عبامون اضافه کنیم. اولا که ما محصولات مناسب اربعینمون یه محفظه‌ای رو طبیعی کردیم در زیر لباس، کیسه زیر لباس که اصلا از جلوی لباس مشخص نیست، این برای مدارکشون، برای گوشیشون، موقعی که شب میخوابن اصلا احتیاجی نیست این لباس رو در بیارن، چون به شدت پارچه خنکی هم داره و سبک. از طرف این لباس ها به خاطر قواره آزادی که داره به راحتی میتونن کوله پشتی استفاده بکنن و اذیت نباشن طی مسیر. داخل خود لباس یه بند تنظیم سایز داره که باعث بشه که این آزادی برای راحتیشون باشه،
برای هر کسی تنظیم بشه.
بله واقعا راحتی کسانی که از ما خرید میکنن و اینکه یه لباس با کیفیت از ما دریافت کنن که سالهای سال براشون یه خاطره خوبی از مجموعه ما باشه، اینا خیلی برامون اهمیت داره و تمامی این موارد که مشتری چه حسی داره بعد از پوشیدن لباس ما رو ما توی البسه‌ای که تولید میکنیم لحاظ میکنیم.
هزاران آفرین.
ما امسال برای سفر اربعین خمار یا خیمار میگن اون هم تهیه کردیم، یک پوشش سر به شکل مقنعه و یا روسری بلند میشل گفت که مناسب سفر اربعین باشه برای کسایی که میخوان پوشششون کامل باشه. خمار پوششیه که توی قرآن راجبش ذکر شده که برای راحتی عزیزانی که میخوان سفر اربعین شرکت
کنن. خیلی هم کاربردیه. شنوندگان گرامی، از انصاف به دور اگه توضیح ندم، این مانتو عباهایی که اینجا روی رگال قرار گرفته به قدری تمیز و مرتب و نظیفه که آدم فکر میکنه همین الان تو فروشگاه آماده عرضه به مشتریه. یکی دیگه از زحمتکشان و همکارانتون اینجا هستن.
خانم احمدی هستن، چرخکار ماهر و زبردست مجموعه ما.
ممنونم. خانم احمدی سلام علیکم. خدا
سلام بنده شما. سلام
خانم احمدی، چه کار سختیه، دیدم الان دارین نخ رو میندازین تو اون سوزنش.
بله درسته. بعد
چه مدت اینجا کار میکنین؟
من برای پوشش های حجابی 4 ساله، من تو توی مجموعه 3 ماه مشغول به کار شدم.
از اونجایی که کار تخصصی چرخکاری رو داریم و خانم حدادزاده خیلی از تخصصتون تعریف کردن، توضیح میدین خودتون چه چیزهایی رو اینجا تولید میکنین، با چه کیفیتی؟
شون لوس دارن، ما تمام تلاشمون رو میکنیم که زمان بیشتری واسه کارا بذاریم که ظرافت و تمیزی و مرتبی کار به چشم بیاد و کسانی که خرید میکنن راضی باشن و اینکه وقتی که میپوشنش از اون کار لذت ببرن، اینکه اون کار چقدر خوشبوشه، تمیزه، خوشدوخته، لذتش رو ببرن دیگه.
خانم احمدی، محیط کار رو چطور برای ما نقد میکنین؟
ما الان این محیطی که داریم کار میکنیم کاملا زنانه هستش، به خاطر همین کار حجابی هم که داریم انجام میدیم تصمیم گرفتیم خانوما فقط مشغول به کار باشن داخل کارگاه و اینکه آرامش واسه شون حفظ باشه که از محیطش، از کارش، از همه چی.
خدا کنه همه محیط‌های کار دارای آرامشی باشه که هر کسی که اونجا کار میکنه بتونه با طیب خاطر به کارش بپردازه. متشکرم. خب شنوندگان گرامی، کارگاه رو بررسی کردیم. خانم حدادزاده، امروزه چند تا نیروی کار رو مستقیم و غیر مستقیم به کار دعوت کردیم؟
ما حدوداً با حدود 8 نفر پرسنل داریم به صورت مستقیم کار میکنیم و با حدود 30 تا پرسنل به صورت غیر مستقیم داریم کار میکنیم. این غیر مستقیم کار کردن به این شکل نیستش که ما ماهیان ثابت حقوق داری و بینا نداریم، نه، اینا توی مجموعه ما حضور ندارن، به صورت برون سفاریه یا توی منزلشون دارن کار میکنن. خیلی از خانمای همکار ما یه چرخیاتی و یه اتو توی منزل گرفتن، ما برش رو بهشون تحویل میدیم داخل منزلشون، یه اتاق از خونهشون رو گذاشتن برای این فعالیت.
آقای یگانه هم اشاره میکردن که برخی از همکارانتون زنان سرپرست خانوار هستن.
بله بله، خیلی از تعداد عزیزانی که ما باشون کار میکنیم خانمای سرپرست. ما بیشتر مایل هستیم که به خانما کار بدیم، حالا به غیر از این ظرافت کار که من معتقد هستم برخلاف اعتقاد خیلی از خانم‌ها توی حداقل خیاطی سلیقه بیشتری به کار می‌برن، ولی خیلی مایل بودیم که بیشتر کار رو به خانم‌ها بسپاریم، با اینکه اکثر تولیدی‌های اطراف ما از همکاران به صورت مستقیم آقا داره فعالیت می‌کنه.
توصیه‌ای داریم برای کسانی که تو این شرایط دشوار می‌خوان کار رو شروع کنن، شاید علاقه داشته باشن از این نوع کار رو شروع کنن؟
اصلا خیلی از خانمایی که همسن و سال من هستن، جوانهایی که روی رنج 20-25 هستن، خیلی علاقه دارن به طراحی لباس و تولید لباس. این من روزانه تماس دارم از آدمهای مختلف که شماره من از یه جای پیدا کردن که از من سوال کنن که ما چه جوری شروع بکنیم. اولا کمالگرایی رو هین شروع بذارن کنار، این که ما بریم طراحی لباس رو یه جای یاد بگیریم، ما بریم سفت و صد خیاطی رو یاد بگیریم. من اندازه زدن بلد نبودم. با متر خیاطی روزی که شروع کردم، اگر یه مشتری می اومد و من میگفت اندازه منو بزن، من نمیدونستم برای اندازه زدن باید کدوم قسمت اندازه بگیرم. باید زنگ میزدم از همکارم میپرسیدم که برای کدوم بخش باید اندازه بزنم. خوب اطلاعاتشو داشته باشن. یعنی من الان دارم بعد از 3 سال به مرور سعی میکنم یاد بگیرم، دوره‌های مختلف شرکت کنم، اما با این کمالگرایی نمیشه کار شروع کرد. الان هم دوره‌های من بودن، اون موقع علاقه داشتم، همچنان دارن توی دوره‌ها و کورس‌های آموزشی شرکت میکنن. خب شکل گرفت مجموعه من.
پس با چی میشه شروع کرد؟
ببینید، واقعا اولین چیزی که میتونه شروع کننده یه مجموعه باشه عزمه. شما عزمتون راسخ باشه، بدونید ما میخوایم این کارو انجامش بدیم، یه ایده‌ای داریم و من زندگیمو قرار تا چند سال آینده وقف این گزینه بکنم. من ضررهای هنگفتیم توی مجموعه‌ام بوده. من اولین مانتو عبایی که تولید کردم همچنان 30 متر از اون پارچه تهیه کردم و همچنان شاید 20 متر از اون پارچه رو داشته باشم توی خونه.
ولی ناامید نشدم
به هیچ عنوان. یعنی من مطمئن بودم این اتفاق یه روزی میگیره. این روزها رو به چشم میدیدم که سرمون شلوغه و کل ایران مجموعه ما رو میشناسن. یعنی اینو به عینه باورش داشتم و مطمئنم که نقاط خیلی بالاتری هستش که میتونیم بهشون برسیم و ضررها هیچ وقت باعث نشد که من بگم که خب من این کارو دیگه فردا ادامش نمیدم. من همش تو این فکر بودم که خب الان اشکال کار ما چی بوده، بریم سراغ حل کردنش. الان در اون نقطه‌ای هستیم که واقعا اگر که ما 10 تا محصول جدید ارائه بدیم، حداقل 8 تاش پرفروش در این سال میشه.
ماشاءالله، خدا رو شکر، هزاران آفرین.
ما که کار آنلاین داریم انجام میدیم و توی سن کم تولید رو شروع کردیم، هیچ جا نیست که ما بریم خودمون رو معرفی بکنیم، ارگانی بگیم ما این کار داریم انجام میدیم. ما داریم ماهیانه ظرفیت 3000 قلم تولید محصول با کیفیت، با دوخت تمیز، عرف کشور، و من مطمئنم که محصول ما پسندیده میشه در کشورهای اطراف. ما چندین مورد از عراق، از افغانستان اومدن و محصول ما رو توی همینجا اومدن خریداری کردن. بعدش من متوجه شدم که خودشون یه سری گزینه‌ها هستن که میخوان صادر کنن محصولات ما رو، ولی ما هیچ نه نگاهی داریم نه وارد هستیم تو این موضوع که بازرگانی بکنیم بتونیم محصولاتمون رو صادر بکنیم. با اینکه قیمت محصولات ما زیر 10 دلاره، مشتری ثابت از عمان داریم که برای خودش و اقوامش خرید میکنه و میگه اینجا محصولی به این کیفیت وجود نداره، کاشکی که مثلا اینجا هم شعبه داشتید، کاش اینجا هم میتونستید بفروشید، اگر ارگانی بود به ما کمک میکرد، آموزش میداد. ما تحصیلات لازم نداریم، خودمون میتونیم از پس تولید خودمون برمیاد، ولی کاش یه زمینه‌ای برای ما فراهم کرد، آموزش میدادن که ما چجوری محصولمون رو بتونیم معرفی کنیم به بازارهای خارج از کشور، چون مطمئنم محصول به این قیمت و پارچه ایرانی یکی از بهترین پارچه ها به نظر من. ما پارچه خارجی هم داریم کار میکنیم توی مجموعمون، ولی بهترین پارچه از نظر من پارچه ایرانیه، مخصوصا پارچه مشکی. اینا قابلیت صادرات به صورت محصول داره. شما ببینید چند گردش مجموعه و کارخانجات از نخ تا پارچه، از پارچه تا رنگرزی، از رنگرزی تا تولید از طرف ما، و اگر ما بخوایم صادرات کنیم چند حلقه مجموعه رشد میکنند با این صادرات
و ارزآوری
خیلی عالیه. یعنی اگر که یه شرایطی فراهم میشد، مطمئنم، یعنی وقتی ایمان دارم به محصول، میبینم که افرادی خارج از کشور دارن میان، مخصوصا کشورهای عربی، دارن تهیه پارچه انجام میدن و تو همین تولیدیای ما میان تولیدشون انجام میدن با خودشون میبرن. خب وقتی که ما این کار رو حاضر داریم، چرا شرایطی نباشه که ما بتونیم نشون بدیم؟ تنها نمایشگاه پوشاکی که الان هستش و حالا شرکت میکنیم نمایشگاه قرآنه. من میبینم نمایشگاه‌های اطراف تهران برای بازارهای مختلف داره تشکیل میشه، برای بازار ماشینالات، برای هر قسمت از این. چرا یه نمایشگاه عالی تشکیل نشه که ما بتونیم محصولمون رو نشون بدیم؟
خیلی تشکر میکنم. با تولید کننده ای آشنا شدیم که در کشور خودمون تولیدی به عمل آوردن که علاوه بر این که کارآفرینی کردن، علاوه بر این که تولیدات خیلی خوبی رو به بیرون از مرزها تقدیم کردن و فکر صادرات رو باز در اندیشه خودشون دارن، ابتکار عملی به خرج دادن که تونستن لباس‌های متنوع مورد پسند جوانان امروز در قالب حجاب کامل رو تقدیم بازار بکنن. هزاران آفرین به زوج جوان یگانه و حدادزاده و همراهشون سرکار خانم خلیلی.
خیلی ممنونم.
متشکرم. خیلی ممنون از شما.
بسیار سپاسگزارم که امروز هم در مسیر آشنایی با یکی از کارآفرینان موفق کشورمون همنشین دقایق ما بودین. اگه شما هم از کارآفرینان سرزمینمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده از تجربه‌ها و دغدغه‌های شغلیتون بگین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. به زودی برای هماهنگی‌های بیشتر با شما تماس می‌گیریم. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان ما پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها، صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچهای نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمای
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
درفش پارسی.
زبان فقط واژه ها رو از نسلی به نسل دیگه منتقل نمی کنه. خاطره ها، تجربه ها، شیبه اندیشیدن، جهانبینی، باورها و روایت یک ملت از خودش رو هم بازگو میکنه. به همین دلیل پژوهشگران برجسته مطالعات حافظه فرهنگی زبان رو مهمترین بستر استمرار حافظه تاریخی ملت‌ها می‌دونن. زیرا آنچه یک جامعه درباره گذشته خودش به یاد میاره بیش از هر چیز در زبان اون جامعه استمرار پیدا می‌کنه. شاید به همین دلیل باشه که در تاریخ ایران با وجود دگرگونی سلسله‌ها، تغییر حکومت‌ها، یورش‌های بیگانگان و فراز و فرودهای بسیار، رشته‌ای هیچگاه گسسته نشد. رشته‌ای که عالی جناب فردوسی اون رو استوار کرده بود. رشته‌ای که شاعرانی بزرگ همچون سعدی و حافظ آن را غنا بخشیدند. آن رشته زبان فارسی است. حافظه زنده ایران. از همین منظر است که در پیام رهبری انقلاب به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی، زبان فارسی صرفاً میراثی ادبی معرفی نمی شود، بلکه ظرف انتقال فرهنگ، اندیشه و تمدن ایرانی و یکی از بنیادی ترین عوامل استمرار هویت تاریخی این سرزمین به شمار می آید. این نگاه زبان را نه یادگار گذشته، بلکه حافظه زنده آینده ایران نیز می داند. در این بخش به یکی دیگر از کرانه های درفش پارسی نزدیک می شویم. کرانه‌ای که زبان فارسی را حافظه تاریخی ایرانیان می خواند.
زبان فارسی پیوند ما با گذشته ماست، رابطه ما با آنچه بودیم و یک پلی برای اراده اونچه که میخواییم باشیم. مرز زبان فارسی یک مرز هویتیه برای ما که شعر به منزله دیوارهای این شهر به حساب میاد. شعر کلمات گذشته رو با امروز اگرچه به کار نرن پیوند میده و اونها رو زنده نگه میداره و آرمان شهر ما، اون مدینه فاضله‌ای که میخواییم به سمتش حرکت کنیم رو خلق میکنه. به معنا زبان فارسی حفظ و صیانتش و توسعهش از توسعه سیاسی و اقتصادی شاید مهمتر باشه، شاید خیلی وقتا در اولویت باشه، چون که این ابزاریه که میتونه هویت ما رو شکل بده.
ملت‌ها گذشته خود را در سنگ نوشته‌ها، اسناد و کتاب‌ها ثبت می‌کنند، اما آن را در زبان زنده نگه می‌دارند. حافظه تاریخی یک ملت فقط با کتاب‌ها و بناهای کهن باقی نمی‌ماند. گاه در یک تصمیم تاریخی، در یک جمله کوتاه و در ایستادگی یک انسان نیز استمرار پیدا می‌کند. پس از فتح ایران، زبان عربی، زبان فارسی حکومت، دیوان، دانش و نگارش شد. در چنین فضایی فارسی بیش از هر زمان دیگر در معرض کنار رفتن از عرصه‌های رسمی قرار گرفت. هرچند در میان مردم زنده ماند و نفس کشید. تاریخ اما گاه در بزنگاه‌های رقم می‌خورد که یک تصمیم مسیر آینده را تغییر می‌دهد. در سده سوم هجری یعقوب لیث صفاری، بنیانگذار حکومت صفاریان، به صحنه تاریخ ایران آمد. مردی برخواسته از میان مردم که بسیاری از پژوهشگران او را آغازگر بازگشت اعتماد سیاسی به زبان فارسی می دانند. اینکه زبان فارسی بار دیگر به عرصه قدرت و حکومت راه یافت. اهمیت یعقوب تنها در یک جمله یا یک روایت خلاصه نمی شود. اهمیت او در آن است که در روزگاری که زبان رسمی قدرت زبانی دیگر بود، فارسی را به یکی از نشانه‌های هویت ایرانی بدل کرد. هویتی که بعدها در شعر رودکی، در شاهنامه فردوسی، در تاریخ بیهقی و در آثار بزرگترین اندیشمندان ایران به شکوفایی رسید. اگر فردوسی بنای با شکوه زبان فارسی را استوار کرد، یعقوب از نخستین کسانی بود که زمینه بازگشت این زبان به عرصه رسمی و سیاسی را فراهم ساخت. شاید از همین روست که بسیاری از ایران شناسان یعقوب لیث را نه فقط یک فرمان روا، بلکه یکی از چهره‌های اثرگذار در تداوم حافظه تاریخی ایرانیان می‌دانند. زیرا حافظه یک ملت زمانی پایدار می‌ماند که زبان آن ملت زنده بماند. اکنون برای نگاهی ژرف‌تر به این مقطع سرنوشت ساز تاریخ ایران و جایگاه یعقوب لیث در پاسداری از زبان فارسی، به سخنان استاد محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر، پژوهشگر، مصحح متون کهن و استاد زبان و ادبیات فارسی گوش بسپاریم.
وقتی که یعقوب لیث در اواسط قرن سوم قیام کرد برای تشکیل یک دولت ایرانی که از این بابت ما بی نهایت برای او احترام قائلیم، جهان اسلام شاید بحرانی ترین دوره های تاریخ خودش رو می گذروند، به دلیل اینکه اسلام در گسترده ترین حوزه جغرافیایی خودش قرار گرفته بود و تقریبا همه مناطقی رو از جهان که اسلام فتح کرده بود و در قلمرو تصرف خودش داشت عملا دیگه به دست آورده بود. چیز مهمی بعدن بر حوزه فتوحات اسلامی افزوده نشده، اگر باشه بسیار اندک است، ولی اسلام در سیطره کامل خودش بوده در این سالهایی که یعقوب لیث برای تشکیل یک دولت ملی اقدام کرد. ما نمیتونیم ذهن یک مرد 1300 سال پیش، 1200 سال بعد پیش رو امروز از روی چند صحنه زندگیش که در تاریخ ثبت شده بهش با اطمینان نگاه کنیم و ببینیم که او واقعا جهان رو و وطن رو به چه چشمی و به چه مفهومی می نگریسته. قدر مسلم اینه که یعقوب دارای میل به تشکیل یک دولت ملی ایرانی بوده. دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی. در همون زمان بعضی شعرها مثل محمد ابن وصیف سیستانی اون شعری رو که ظاهرن یا حدودن یکی از نخستین تجربه های شعر عروضی زبان فارسی بعد از اسلام است، سرود که ای امیری که امیران جهان خاص آم بنده و چاکر و مولای و سکتند و غلام. یعقوب وقتی که در سیستان نخستین حرکت های خودش رو در جهت دعوتی که میخواست برای احیای در حقیقت ایران ساسانی بدون اینکه انکاری نسبت به اسلام داشته باشه و فکر مخالفتی با اسلام به هیچ وجه نداشت، مخالفت او با خلافت عباسی عصر بود که امثال المتوکل